عرض ادب و احترام دارم. جناب در جان امکان گفت چه توانستی گل معنا شکفت. همینم حاکمیت ملی در بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه مورد تعرض قرار گرفت. اما حاکمیت ملی هم تمامیت ارضی. امروز حزب الله لبنان تنها در لبنان نیست که توکتازی میکنه. امروز حزب الله لبنان در سوریه است. حزب الله لبنان در عراق، هشت شعبی عراق در ایران، سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی هم در عراق هم در سوریه است و هم در یمن. یعنی نظام خاورمیانه کاملا در هم ریخته. یه از استقلال و حاکمیت ملی نمیشه سخن گفت و واقعا در این وسط جمهوری اسلامی بسیار مقصر، بسیار نقشه خطرناکی داشته در منطقه. مضافر این که در طول روزهای اخیر دو دیکتاتور در جهان اسلام از صحنه قدرت حذف شدند، تقریبا با فاصله اندکی، یکی آقای بوتفلیقه، یکی هم جنرال عمر بشیر که به نام الله و به نام اسلام 30 سال با مشت آهنی بر مردمان خودش حکومت کرد و صدها هزار قربانی گرفت. همینطور نخست وزیری مجدد آقای نتانیاهو که اونم به نظرم یک تحول عمده در منطقه خاورمیانه محسوب میشه، به ویژه وقتی پای ایران در میانه. از همه مهمتر اینکه در جمهوری اسلامی شکاف‌های ایجاد شده بین طبقه حاکمه، خاصه پس از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی. آخرین نمایش اختلاف به نظر مجلس شورای اسلامی بود در روزی که قرار بود از سپاه پاسداران حمایت بشه، اولا 10 نفر به این قطعنامه رأی ندادن، کنار نشستن، 101 نفر هم غائب بودن. 101 نفر غائب. اینا همه نشانه ایجاد اختلاف و شکاف. با چی هستیم؟ با آقای دکتر محسن سازگارای عزیز. همینانم اجازه درباره این موضوع به ویژه مسئله حضور هشت شعبی در ایران، حضور هشت شعبی در ایران با آقای سازگارا صحبت بکنیم، چون بلافاصله این سوال و این پرسش مطرح میشه که این پهلوان پنبه هایی که مدت 40 ساله ادعا میکنن که صاحب اقتدارن و تا کناره دریای مدیترانه رو فتح کردن، چطور از پس کمک رسانی به مردم ایران بر نیامدن که حالا ما باید ناچار دست به دامان هشت شعبی عراق بشیم؟ آقای دکتر سازگارا درود بر شما.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز.
امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر سازگارا، این حضور هشت شعبی در ایران، حضور حزب الله لبنان در سوریه و در عراق، پاره از اعضای حزب الله در ایران فعال هستند، خلاصه سپاه قدس، اینا چه معنایی داره؟ فکر کنید که ما وارد چه، به هر حال اون چیزی که مسلمه اینه که بعد از جنگ دوم جهانی خاورمیانه یه نظامی پیدا کرده بود، نظامی پیدا کرده بود و کشورها رعایت حال هم رو داشتن، حتی اگر با هم ستیزه داشتن یا مخالف هم بودن، ولی چیزا رعایت میکردن. امروز تمام اون خط و خطوط در هم ریخته. تعرض به حاکمیت ملی در دستور کار بسیاری از سازمانهایی است که میخوان خارج از حوزه اقتدار خودشون عمل بکنن. بفرمایید.
اگر اجازه بدید من اول دو نکته کوتاه رو عرض کنم که تو مقدمه صحبت شما هم بود. نکته اول این که اگر ما الان به موضوع مهمی مثل این حضور هشت شعبی میخوام بپردازیم، به این معنی نیست که هم من هم شما هم بقیه دوستان، خدای نکرده هموطنانمون که در معرض سیل هستند رو فراموش کردیم، تا نگویند که از یاد فراموشانند به قول سیاوش کسرایی. واقعا دل همه ما میبودی، من شما رو هم میدونم و تا اونجا که از دستمون برمیاد در خدمت پیش هموطنان سیل زدمونه در خوزستان و بارندگی که دوباره در این روزها بخشای بزرگی از کشور رو گرفته، از جنوب بلوچستان تا هرمزگان تا خراسان رضوی، خراسان جنوبی و دوباره خطر سیل آب گرفتگی و خوزستان عزیز، خوزستان قهرمان واقعا که این روزها مردمش سخت مشغول مبارزه هستن، به میدون اومدن با آبی که بیلیاقتی های حکومت به زندگی مردم سرازیر کرده. و به هر حال گفتم این رو اول بگم که واقعا کماکان اولویت یک همه ماها این است که داستان سیل حداقل خسارت رو به جان و مال و زندگی مردم داشته باشه و در کوتاه‌ترین زمان هم بشه جبران بشه. نکته دومی که میخواستم عرض کنم این است که این کاری که این آقایون مجلسی ها کردن، همیتا در حدود 30-35% نماینده ها بودن، لباس سپاهی تنشون کردن. جالب هم از بیشترشون از فراکسیون امید، یعنی بخش اصلاح طلبان، از حول حلیم توی دیگ افتادن. و کاری که مثلا نهضت آزادی ایران کرده، اطلاعیه داده و به نوعی از سپاه دفاع کرده، من حالا کاری به پیچ و خمش ندارم، فقط این نکته رو میخوام بگم که این آقایون به خصوص اصلاح طلبایی که زمانی ادعا میکردن در کنار مردمن، باید بدانند از این پس شریک تمام جنایت های سپاه هستن. اگر تا امروزم نبودن یا سعی میکردن بگن خودشون هم قربانی مثلا سازمان اطلاعات سپاه هستن، حالا باید جواب بدن به مردم، به کسایی که انتخابشون کردن، که سپاهی که آدم میکشه، سپاهی که تو زندانهاش شکنجه میکنه، سپاهی که اطلاعاتش مزاحم ناموس مردم، سپاهی که بسیجش و لباس شخصی ها رو که سازماندهی میکنه مردم رو تو کوچه و خیابون کتک میزنه و سرکوب میکنه، سپاهی که در منطقه کارهای تروریستی میکنه، سپاهی که از کابل تا کاراکاس سازمان تروریستی درست کرده، سپاهی که در قاچاق مواد مخدر، سکس ترافیک و هر کار خلافی شما بگی حضور داره، سپاهی که دست توی انبال و کیسه مردم کرده. آقایون به نظرم این رو باید پاسخگو باشن و واقعا هم باید به موکلینشون، اون نماینده هایی که در مجلس این کارو کردن، پاسخ بدن. یعنی موکلینشون بپرسن ازشون که با این کارهای سپاه شما چی میگین و شریک همه این کارها هست. اما از این دو نکته اولیه بگذریم. ببینید، من دنبال کردم، اول واقعا ناباورانه این خبر رو دیدم که 8 شعبی از عراق چه میدونم 800,000 آدم آوردن با بولدوزر و لودر و اینها که مثلا برای بازسازی مدارس و بیمارستان و
مساجد و مدارس
بله کمک بکنه. چند تا چیز به ذهنم میرسه که در این رابطه عرض کنم. اولا دنبال کردم اینها بیشتر نیروهای عربی هستند که ذیل دو تا تیپ، یکی تیپ انصار حزب الله و دیگری انصار المهدی، در ایران هستن، حضور دارن و اینها تو جاده کرج روبروی ایران خودرو براشون آپارتمان شاید ساختن 700-800 تا، همون جایی که مرکز امنیت تهران اونجا درست کردن، قرارگاه سارالله که بغل تلویزیون بود، جای خیلی بزرگتر موسعتر بعد از جنبش سبز بردن اونجا درست کردن. و اینها زیر نظر بیت رهبری هستن. اون انصارالمهدی زیر نظر اون نوپو بود، نیروی ویژه پاسدار ولایت که دست نیروی انتظامی بود، اون رو هم به بیت رهبری دادن. و کسایی که همین امروز و دیروز با اینا در غرب و جنوب غربی کشور برخورد کردن، از لهجه اینها هم میگن لهجه های عراقی ندارن یه تعدادشون. چند تا البته از اون رهبران 8 شعبی رو هم آوردن، پرچمای 8 شعبی هم دستشون دادن و در واقع اینا همین نیروهای عربی هستند که تو جنبش سبز ما دیدیم که تو خیابونا سرکوب کردن مردمو. و یکی از دوستای خود من، همسن من هم هست، تو تظاهرات دندهشو شکونده بودن، چون عربی هم خیلی خوب بلده، میگفت من کاملا لهجه لبنانی اینا رو میفهمیدم، با هم حرف میزدن و مردمو سرکوب میکردن، دنده این دوست ما هم شکسته بودن. عرضم این است که چرا حالا یه همچین کار عجیبی کردن؟ یعنی نیروی خارجی این گونه رو وردارن بیارن نون آبشون رو بدن توی مملکت، نه ما خودمون نیرو کم داریم. آقایون مدعیان بسیج 12 میلیون عضو داره، حالا این دروغه، ولی دست کم 400-500 هزار تا در سطح کشور میتونن سازماندهی کنن. چرا بسیج در داخل ایران سازماندهی نکردن ببرن به کمک سیل زده ها؟ یا مگه ما خودمون لودر و بولدزر و گریده کم داریم که حالا 4 دونه از عراق وردارن بیارن؟ آدمایی هم که نسبتی با منطقه ندارن، تخصصی هم ندارن. دلایل این رو آقای میبودی من دنبال که کردم، چند تا دلیل داره. دلیل اول که برای من خیلی مهمه این است که مدتی است که اینها در داخل نیروهای وفادار به خودشون دچار مشکل شدن، حتی در بسیج، و گرفتاری دارن. یعنی به این سادگی آرم سپاه و اینها رو خودشون دیگه نمیزنن، و در حدی که اینا از این روش های همین آقا مشتبه هست. چند وقت پیش هم یکی از روحانیون نزدیک به آقا مشتبه گفته بود، الان اسمش خاطرم رفته، که اگر ما به یاری ولایت نریم از عراق و لبنان و شیعیان جاهای دیگه میان در ایران کمک میکنن. مدتی است که آقای میبودی اینها دلواپس مبارزات مردم، حرکت‌های مردمی هستند و سرکوب این مبارزات رو نگرانند که وقتی اوج بگیره نیروهای خودشون نمی کنن، ایرانی ها پشت می کنن و ایرانی ها رو نمی زنن بکشن به این سادگی. بنابراین دارن حساب میکنن روی توسعه دادن نیروهای غیر ایرانی برای سرکوب مردم. و این انصار المهدی و انصار حزب الله دو تا تیپی هستند که پیشاپیش آموزش دادن و در واقع میخوان اینو برای مردم یه مقداری خودی بکنن، بگن اینا هستن. نکته دومی که این کارو کردن این است که میخوان بگن که اگر این به اصطلاح سوال بزرگ مردم که در هر مناطق سیل زدم پرسیدن، از جمله در خوزستان از استاندار پرسیدن که اون بی‌ادبی رو در حق یک شهروند خوزستانی کرد آقای شریعتی استاندار خوزستان، که آقا پول چرا به سوریه میدین، چرا به ما نمیرسین، همون که مردم میگن سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن. قصد دومشون این است که به مردم بگن که نه، ما اگر کمکی هم میکنیم اینا هم در موقع گرفتاری میان به ما کمک میکنن، و یه مقداری توجیه کنن، موجه کنن. نکته سوم این است که آقای قاسم سلیمانی و اعوان و انصارش در منطقه، از جمله در عراق، همین هشت و شعبی که شاید مجموعه بیش از 40 تا گروه شبه نظامی مختلف شیعه است، اینها گفتن که ما میخوایم به سلزده ها کمک کنیم، منتها در ایران امکانی ندارن، جستی هم نمیتونن بگیرن. سعی کردن که بگن که نیروهای منطقه رو دارن میارن. ناهماهنگی هایی مثلا بین آقای قیب پرور فرمانده بسیج و آقای سلیمانی فرمانده نیرو قدس وجود داره، که بیت رهبری هم عرضه نداره اینها رو با هم هماهنگ کنیم. بنابراین خلاصه بکنم، اینی که یک تعدادی از این گروه های عربی که داخل ایران هستن و آموزش دادن پس دست خوابوندن برای سرکوب مردم، اینها رو با یه تعداد اندکی از هشت و شعبی عراق بر چهرهای شناخته شده شون تلفیق کردن، پرچم و آرم هشت و شعبی زدن بردن غرب کشور و جنوب غربی کشور، کاملا نشان دهنده این است که اولا مشکل دارن در سازماندهی مردم. زیر پرچم سپاه ایرانی ها سخت الان میرن، حتی اعضای بسیج در خیلی نقاط کشور برن و کاری بکنن، یا اینکه مردم رو سازماندهی کنن برای بردن به اونجا. اعتمادی به سپاه مردم ندارن، مثل زمان جنگ، اوایل جنگ ایران و عراق نیست که مردم داوطلبانه به جبهه ها میرفتن و همین سپاه کار سازماندهی و آموزش میکرد. الان نمیکنن، مردم همکاری با سپاه نمیکنن، ترجیح میدن منفردن یا در سازمان های مردم نهاد NGO برن کمک کنن، ولی زیر پرچم سپاه نباشن. دومش این است که میخوان این غریبه های سرکوبگر آدم کش رو آروم آروم به خورد ملت بدن که اینها حضور داشته باشن، نگران آیندن، برای اینکه میدونن در اعتراضات مردمی نیروهای ایرانی که احیانا بهشون وفادار باشن شکنندن و نمیرن، نمیتونن از اون استفاده کنن. و سوم هم این که در واقع میخوان یه مقداری هم این کارشون در منطقه رو که اموال و پول مردم ایران رو، سرمایه ایران رو میبرن خرج شرارت ها و تروریسم در منطقه میکنن رو به این ترتیب موجه کنن برای مردم، بگن اونها هم مثلا اومدن کمک کردن. بر صورت همه اینا رو سرهم بکنید آقای میگودی، کار بسیار بسیار غلط و نمایشی بیهوده است که باید واقعا دید از مغز علیل کی این طرها در اومده. من حدس میزنم اینا از این شاهکارهای همین آقا مجتبی است که الان پشت فرمون این کارا نشسته و تمام هوش و حواسش بیش از هر چیزی دنبال تیز کردن چاقوی سرکوب مردم و کشتن مردم و خاموش کردن صدای اعتراضه. و به هر حال فکر میکنم از چیزهایی است که بسیار بسیار مورد اعتراض بخشای مختلف مردم قرار خواهد گرفت، به خصوص این که همین الان اجازه نمیدن اقلا حساب بانکی مردم باز کنن، اگر اعتماد به حکومت ندارن خودشون برن پول جمع کنن، راه اینا رو بستن، دستگیر کردن، توی شبکه‌های اجتماعی میرن اگر فراخوان‌هایی هست میرن دستگیر میکنن، یعنی مردم رو برای کمک دهی سرکوب میکنن و اون وقت یک همچین نمایش محوقی رو اجرا بکنن.
آقای دکتر سازگارا، همه اینو که شما فرمودید به نظرم ناشی از اینه که جمهوری اسلامی به یک نومیدی عمیق و مطلق رسیده، یعنی فکر میکنه که راه در روی در آینده براش وجود نداره، چون وقتی آدم به چنین بحرانی میرسه یا در لبه پرتگاه قرار میگیره دنبال چاره جوییست. اینا بی چاره‌ای در برابر ندارن، ناچار سعی میکنن که آتش رو تیزتر کنن و خود این خیلی به نظرم باید مردم رو هوشیار بکنه نسبت به سیاستهایی که حکومت داره اعمال میکنه، به ویژه در مورد همین موضوع سیل زدگان، کم آوردن سپاه، کم آوردن بسیجی که مورد اشاره شماست. در یک جا اشاره شده بود که سپاه 11 میلیون پرسنل داره، در حالی که همه ما میدونیم شمار از پرسنل سپاه 130,000 تا فکر نمی‌کنم متجاوزه، بیشتر.
بله همین حدود 11 میلیون آقای میبودی، بله 134,000 نفر کلا سپاه. و اون 11 میلیون اینا میگن بس عضو بسیجن در سطح کشور، اونم دروغه
بی خود.
حالا بله، یعنی گنده باد میکنن خودشونو برای اینکه گنده نشون بدن و مردم رو بترسونن. ظاهرا اونی که ممکنه ثبت شده در پایگاه مقاومت بسیج، چه در مساجد چه در مدارس، نمیدونم دانشگاه ها، همه جا سعی کردن در کارخونه ها واحد بسیج باشه، به سختی به 2 میلیون میرسه که خیلی هاشون غیر فعالن و الان مسئله دارن. اونی که روش میتونن حساب بکنن، ما تو جنبش سبز دیدیم تمام به اصطلاح رستشون رو به قول پوکربازا گذاشتن روی میز، تمام قدرت سپاه رو و منابعشون رو جمع کردن، منابع حکومت رو از سطح کشور، یعنی حتی هواپیماهای ارتش و قطار و نمیدونم اتوبوس و مینیبوس و تمام مساجد و زیرزمین‌ها و مدارس رو تو تهران آماده کردن نیرو بیارن برای سرکوب اون تظاهرات 22 بهمن که هنوز آقای موسوی کروبی هم بیرون بودن انجام بدن، تونستن حدود 200-220 هزار نفر رو بیارن. سهمیه داده بودن به این مسجد، تو 60 تا بده، به اون یکی تو 40 تا بده. و تازه اون موقع سال 88 نه سال 98 که الان این وضعیت چندین مراتب بدتر از قبل شده و دشواری دارن برای اینکه همون تو جنبش سبز ما میدیدیم به محض اینکه یک کمی خروش مردم بزرگتر از اندازه ها شد، اینها گرفتاری داشتن برای اینکه نیروی رو بفرستن. همین آقای حسین همدانی که در سوریه کشته شد، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، مسئول سرکوب تهران، خودش بعدن در یک مصاحبه گفت که بیش از 400 تا آدم کریمینال، جنایتکار، چاقوکش، لات رو از زندانها در آوردن، سازماندهی کردن، انداختن به جون زن بچه مردم. و بعدم خودش با افتخار گفت اینا چون با غمه و دشنه و اینا آشنا بودن، چماق و اینا خوب بودن برای سرکوب. و بعدن خدا رحمت کنه آقای عرشبت احمد باقی رو در زندان مشهد بود اون موقع فوت کرد به مرض سرطان. مرد بسیار فرهیخته و خوبی بود. او یه گزارشی در مشهد داد که آقا یه تعدادی حدود مثلا 200-300 تا از این سوء پیشینه دارا و لاتا و چاقوکشا و اینا یه دوره غایب بودن در زندان مشهد و بی صدا برگردوندن، بعد اعدامشون کردن.
عجب.
او بله، یعنی برای اینکه رازشون هم فاش نشه، اینایی که بهشون وعده آزادی داده بودن بیان تو خیابون به زن بچه مردم تجاوز کنن، تعرض کنن، یه تعدادشون رو بی صدا اعدام هم کردن. بله، بنابراین میخوام بگم که
بس اصلا ناامیدی دیگه نیست، یعنی به ناامیدی رفت.
ناامیدی که یعنی اینطور بگیم، در سال 98 قطعاً این رو با هر اقتصاددانی صحبت میکنیم آقای میبادی، قطعاً در سال 98 حکومت راه کاری نداره برای اینکه وضع اقتصاد ایران بهبود بده.
درسته.
هیچ چیزی به عقلش نمیرسه، یعنی هیچ چاره‌ای هم نداره و شوخی هم نیست، تورم نزدیک به 100% در دور نماست و عرض شود که نرخ رشد منفی اقتصادی، بانک جهانی میگه تا 6%، اقتصاددانا میگن به احتمال زیاد دو رقمی میشه. یعنی اقتصاد ایران به شدت دچار رکود خواهد شد، به شدت، و تلیعش دیده میشه. و اینا میدونن در سال 98 یک رکود گسترده که میرسه به مغازه‌دار جزء، میرسه به مسافرخونه دار، میرسه به تاکسیران، میرسه به اتوبوس بین شهری، همه چیز در واقع در کشور کند و کساد میشه، چه برسه به کارخونه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی و غیره. در سال 98 هیچ راهکاری حکومت نداره، یعنی حتی صبح تصمیم بگیره با آمریکا بشینه سر میز، که آمریکا میگه بعد بیای سر میز بشینی، همه چیرم واگذار کنه، باز چند سال طول میکشه بتونه از این رکود بیاد بیرون. و بعد اصلا مشکل اقتصاد مریض ما مشکل تحریم نیست، مشکل بانکای ورشکسته ما مشکل تحریم نیست، مشکل سوء مدیریت ها، مشکل فساد گسترده در اقتصاد ما مشکل تحریم نیست، هیچ راهکاری نداره. اگه به این معنی بگید ناامیدی، آره، یعنی شما با مسئولین درجه اول، خود رهبری، آقای روحانی، معاونش، نمیدونم وزیر دارایی، با هر کدوم این حرف بزنیم، دست کم در جلسات خصوصی به شما میگن که هیچ راهکاری ندارن جز این که مثلا یه مقداری غذا، مواد غذایی وارد کنن به قیمت ارزون، مثل کوپن مثلا به دست مردم برسونن، و عقلشون به جایی هم نمیرسه چجوری. برای که اصلاح این اقتصاد قبلا صحبت کردیم محتاج تغییرات بنیادی است که از عهده اینا بر نمیاد. و در عوض اون چیزی که در مخیله آقای خامنه ای و حالا شازده پسرش که میخواد بیاد به تخت بشونش آقا مشتبه میچرخه اینیست که دائما چاقوی سرکوب رو تیز کنن، واحدهای سرکوب رو تقویت کنن، ارتش سایبری رو بودجهش رو ببرن بالا، اختلاف تو اینترنت درست کنن، حمله کنن به آیدی های مختلف، به مخالفین جب درست کنن، اختلاف بندازن. این کارا رو خیلی خوبن، الان حتی این کارو دارن واسه ونزوئلا میکنن. یعنی این حکومت به لحاظ سرکوبگری یه دانش انباشته ای پیدا کرده که در اختیار سوریه گذاشته، در اختیار ونزوئلا الان رفتن گذاشتن، پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان بین تهران و کاراکاس گذاشتن. الان که نه تاجری بین دو کشور رفت آمد میکنه نه توریستی، مردم نه به ونزوئلا خواهند رفت نه ونزوئلایا به ایران میان. این فقط مامورین دولتی و سرکوب رو، حکومتگرای سرکوبگر رو داره میبره جابجا کنه، بیا این آقای مادورو رو در قدرت نگه داره.
از اونورم کوکائین میارن دیگه، از اونورم کوکائین میارن.
و بله
الان تو بازار تهران کوکائین فراوون پیدا
شده، بهش میگن آشپزخونه های صنعتی. یکی از واحدهایی که زیر نظر بیت رهبری تولید مواد مخدر از هروئین شما بگیرید تا مواد دیگه که میبرن از مسقط و رأس کاراکاس میبرن به شبکه های دراگلوردا و ارباب قاچاقچیگر، به خصوص الان در مکزیک مرکزشون شده به جای کلمبیای سابق میرسونن.
خب آقای دوست سازگارا ای به این گفتگو رو دوباره نکنیم با شما، متاسفانه وقت ما تمام شد. یا تو من شمیانانم تا کجا هستیم گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر محسن سازگارا. تشکر میکنم از سپهر غزوی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. ممنون آقای سازگارا. تا
ممنون از شما آقای میگو.